أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ألينا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در استصحاب بود که ایشون فرمودن بعد از که تعریف کردن استصحاب رو باید راجع به چند امر صحبت کنیم. بحثمون در امر ثالث بود، یعنی این که آیا استصحاب مسئله فقهیه یا اصولی. ایشون فرمودن اگر استصحاب اماره ظنیه باشه مسئله اصولی واضحه، اما اگر که ببخشید مسئله فقهیه و اگر که استصحاب اصل عملی باشه این مسئله چیه؟ اصولیه و نمیتونه با مسئله فقهی بودنش سازگار بوده باشه. در این زمینه که اگر اصل عملی باشه مسئله فقهی نیست، یه مطلبی رو بیان فرمودن و اونم این بود که گفتن که در مورد این که استصحاب از مسائل فقهیه بوده باشه یه اشکالی اصلا وجود داره و اون اینم هست، این هستش که استصحاب اجراش مختص به مجتهده و مقلد حق نداره استصحاب رو اجرا بکنه. دلیلش هم بود که یکی از موارد اجرای استصحاب یکی از شرایطش این بود که موضوعش محقق باشه، اما موضوعش هم شک در حکم عدم دلیل و برای هر ساعت خدمت شما فحص از دلیل و یأس از دلیل ما نیاز به اجتهاد داریم که بدونیم اساساً دلیل چی هست و از او فحص بکنیم. حالا بعداً وقتی این استصحاب ممکنه استصحاب حاکم و محکوم داشته باشه، ممکنه استصحاب سبب و مسبب باشه، ممکنه دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض بکنن و فهم همه این مسائل و ترجیحات در گره فقاهت و اجتهاده و مسائلی که اجتهادیان این از خصوصیات مسائل اصولی است که مجتهد فقط میتونه اونها رو اجرا بکنه. حالا مسائل فقهی مشترک بین عرض شود خدمت شما که مشهد و مقلد هم، خود همین خصوصیت نشون میده که اگر ما استصحاب از باب اصول عملی حجت بدونیم و از باب اخبار، طبیعتا یک مسئله فقهی نخواهد بود، مسئله اصولی خواهد بود. حالا ایشون برای اینکه همین مطلب رو تایید کنن میان به کلام مرحوم سید بحرالعلوم تمسک میکنن و میفرمان که این کلام ایشون رو به عنوان شاهد بر همون ادعای خودشون میارن. میفرمان هازا، این مطلب رو عرض کردم خدمت شما، فقط جعل بعض سادت الفهول، بعضی از سادت الفهول، بعضی از سادات فهل در مسائل فقهی و اصولی ذکر کرده که استصحاب دلیل بر حکم است در مورد چی؟ خودش. یعنی چی؟ یعنی چی فرموده ایشون؟ ایشون میخوان بفرمایند که استصحاب عرض به خدمت شما که به عنوان از باب اخبار حجت و اصل عملی هستش، نه از باب حکم عقل و اماره ظنی. چون ایشون وقتی که میخوان مطالبشون رو بفرماین اونجا استناد به اخبار استصحاب میکنن و این خودش نشون میده که استصحاب رو مستفاد از اخبار میدونن که پس طبیعتا اصل عملی میدوننش، نه ارشاد به خدمت شما که اماره ظنی. این تا اینجای کار ما میخواییم بگیم ایشون داره تایید میکنه حرف مرحوم مصنف رو که میفرماید اگر استصحاب اصل عملی دونسته بشه مسئله اصولی است، پس اساساً باید ایشون استصحاب اصل عملی بدانند و برای این مسئله استصحاب اصل عملی بدانند ما تمسک میکنیم به بخشی از کلام ایشون که ایشون اومده به اخبار استصحاب تمسک کرده. خوب دقت بکنید، میفرماید وقد جعل بعض سادات الفهول الاستصحاب دلیل علی حکم فی مورده، بعضی از ساده فهول استصحاب رو دلیل بر حکم در مورد استصحاب قرار داده، گفته آقا مثلا اگر حکم ما ابقاء نجاست هست، حکم نجاست میکنیم در جایی که سابقا نجس بوده و الان شک در نجاست داریم، استصحاب دلیل این حکم هست. ما چون نجاست سابقه رو داریم استصحاب میکنیم، اینجا میایم عرض شود حکم نجاست هست، استصحاب رو دلیل بر حکم قرار داده. و جعل قولهم علیهم السلام، بعد فرموده این لا تنقض الیقین به شک دلیلا علی الدلیل هست، این دلیل بر دلیل هستش. نظیر آیت نبأ به نسبت الی خبر واحد، مثل آیه نبأ نسبت به خبر واحد، که در آیه نبأ نسبت به خبر واحد همین حالت هستش، یعنی خبر واحد دلیل بر حکم است و ادله حجیت خبر واحد مثل آیه 90 دلیل بر دلیل است. اینجا هم همینطوره، ما یه حکم داریم، مثلا نجاست، نجاست این ما این جسمی که شک در نجاستش داریم، یک دلیل داریم، دلیلش استصحاب نجاست سابقشه و یک دلیل بر دلیل. استصحاب چرا حجته؟ این دلیل چرا ما قائل به دلیلیتش هستیم و حجیتش هستیم؟ ادله حجت استصحاب مثل لا تنقض الیقین چی؟ بهش شک. این سه مرحله شون میگه در مثلا مثل خبر واحد هم همینجوری، احکام دیگه هم همینجوری، احکامی که مستفاد از اخبار هستن و دلیل بر اونها اخبار واحد همینطوره. یه حکم داریم مثلا حرمت خمر، دلیلش چیه؟ الخمر حرامانه که یک خبر واحده. دلیل حجیت خبر واحد چیه؟ آیه 90 که میگه که انجا اکم فاسقون به 90 فتبینو، مفهومش میگه اگه فاسق نبود عادل بود فلا تبینو، این حجت است. برای شما نیاز به تبین و تحقیق و تفحص از صحتش ارشاد خدمت شما که نداره. وقتی که اینطوری شد و ایشون میخواد بفرماید که بحث از حکم به نجاست اسیر نبی مثلا یا نجاست خمر و دلیل اون، یعنی خبر واحدی که بگیم آقا دلیلش فلان خبر واحد هستش که در اصول کافی آمده، اینا بحث فقهی از مسائل فقهیه. اما بحث از حجیت اون خبر واحدی که اومده این حکم دلالت کرده، اون بحث اصولیه. اینجا میشون میخواد همینو بگه، میخواد بگه بحث از نجاست این ما مشکوک نجاست و دلیلش که بگیم به چه جهت بگیم لل استصحاب، اینا بحث فقهی است. اما بحث از حجیت استصحاب، یعنی مثلا اخباری مثل لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر، این یه بحث چی هستش؟ یه بحث اصولی هستش که فقط از مجتهد برمیاد و اختصاص به مجتهد داره و این مشترک بین مجتهد و مقلد چی نیستش. چون میخواد از اینجای کلام مرحوم هر سبت خدمت شما بحرالعلوم چنین استفاده ای رو بکنه، میفرماید که حیث قال، آنجا که فرموده است ان استصحاب الحکم المخالف للاصل فی شیئن دلیل شرعی لا رافع به حکم الاصل، همانا استصحاب حکمی که مخالف با اصل است در یک چیزی، مراد از اصل، حالا با توجه به ادامه عبارت معلوم میشه منظور از اصالت الحل، قاعده حل، کل شیئن لک حلال حتی تعرف انه حرامانه. میگه این استصحابی که مخالف با اصله، یعنی میگیم قبلا حرام بوده الان شک میکنیم که آیا حرامه یا نه، قاعده حل میگه حلاله، اما استصحاب مخالف با اونه میگه نه هنوزم چیه؟ حرامه. دلیل شرعی رافع له حکم الاصل، این یک دلیل شرعی استصحاب که حکم اون اصل رو رفع میکنه و مخصصا لعمومات الحل، و عمومات حل رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزند و ارشاد خدمت شما میگه قاعده حل مال جایی که حالت سابقه داشته باشه نیست، فقط مال شک که در حلیت است، در صورتی که حالت سابقش معلوم چی نباشد، و مخصص لعمومات حل، و این تخصیص سننده عمومات حل هستش. خب به نظر میاد که این فرمایش ایشون صحیح نباشه. چرا؟ چون که ارشاد همون جوری که عرض شد، ایشون دلیل حجیت استصحاب و اخبار استصحاب میدونن دیگه، چون به همین خبر لا تنقض امثال ذلک میخوان تمسک بکنن دیگه. بعد موضوع این اخبارم شک در حکم واقعیه و لذا مفید این هستن که استصحاب اصل عملیه که در موضوع شک در حکم واقعی حکم ظاهری رو بیان میکنه، نه اماره ظنیه که بخواد کاشف ظنی از حکم واقعی بوده باشه. حالا که شد اصل عملی، لذا نمیتونه عمومات حل رو تخصیص بزنه. چرا؟ چون عمومات حل اماره کاشف از حکم واقعی هن، در حالی که اصل عملی موضوعش یه شکه و عدم دلیل بر حکم واقعی است. لذا میگن الاصل دلیل اون حیث لدل، بنابراین استصحاب وقتی دلیل بر حکم واقعی مثل قاعده طهارت، قاعده حلیت وجود داشته باشه، این استصحاب اساسا جاری چی؟ نمیشود. این استصحاب اساسا جاری چی؟ نمیشود. نه اینکه استصحاب جاری بشود و تازه مقدمه بر دلیل هم باشد. ما تا حالا نشده بودیم که اصل عملی مقدمه بر دلیل بود. وقتی شما این اصل عملی میدونید تقدمش معنایی نخواهد داشت. بله اگر اینو اماره میدونستید میگفتید خب اینا جفتشون اماره ان و این هم اخصه، طبیعتا اون اماره عام یعنی قاعده حل رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. اینجا کلامشون یه مقداری اشکال داره. حالا میفهمد الا انقال، تا اونجا که ایشون در آخر کلام له سیاتی نقل، در آخر یک کلامی که ایشون دارن و به زودی نقلش خواهد آمد، اینجور میفهمد که ولیس عموم قوم قلهم علیهم السلام لا تنقض الیقین بالشک، میفهمد عموم این لا تنقض الیقین بالشک بالقیاس الى افراد الاستصحاب نسبت به افراد استصحاب و جزئیات استصحاب مثل استصحاب طهارت، مثل استصحاب حدث و امثال ذلک نیست، الا که عموم آیات النبأ بالقیاس الى آحاد الاخبار المعتبره، مثل عموم آیه 90 نسبت به تک تک اخبار معتبری که از تو خبری که گفته الخمر حرامان، مثل خبری که گفته که نماز مثلا ظهر تو باید آهسته بخونی و اخفات بخونی و و و و تمام اینا، چجوری نسبتش با اونها؟ این حجیت اون اخبار رو دلالت دارد آیه 90. اینجا هم لا تنقض الیقین به شک دارد بر حجیت افراد استحباب دارد. خب آیه 90 و فهمش و دلالتش بر حجیت اخبار واحد آیا یه مسئله اصولیه، مسئله فقهیه، مسئله اصولی؟ اینجا هم همینطوره. دلالت لا تنقض الیقین به شک بر حجیت استصحاب در موارد و جزئیات خودش یک مسئله چیز اصولی است که فهمش مختص به مجتهده و مشترک بین مقلد و مجتهد چی؟ هر ساعت به خدمت شما که نیست. بعد مرحوم مصنف در این فرمایش مرحوم سید بحرالعلوم میخوان مناقشه و اشکال بکنن. چی میفرمان؟ میفرمان اقول. من در اشکال بر فرمایش مرحوم سید عرض میکنم که معنا الاستصحاب الجزئی فی المورد الخاص، معنای استصحاب جزئی در مورد خاص مثل چی؟ مثل که استصحاب نجاست الماء المتغیر، مثل آبی که متغیر شده، هر شبت خدمت شما ما شک میکنیم بعد از این که خلاصه زوال تغیرش به نفسه صورت گرفت آیا این پاک شده یا پاک چی؟ نشده. استصحاب نجاست ماء متغیر میکنیم. میفهمد این استصحاب لیس الا الحکم به ثبوت نجاسه فی ذلک الماء النجس سابقا. این استصحاب اینجور نیستش که ارشاد خدمت شما که سه مرحله‌ای باشد، یعنی این قیاسش به خلاصه خبر واحد قیاس مع الفارقه. شما چیکار کردی آقای سید بحرالعلوم؟ اومدی فرمودی آقا ما در مسئله خبر واحد سه مرحله داریم: یک، حکم حرمت خمر یا حکم حرمت اسیر عنبی یا هر حکم دیگری. دو، خبر واحدی که دلیل بر این حکم است که مثلا میگه الخمر حرامون. سه، اون ادله حجیت خبر واحد مثل آیه 90 که میگن این الخمر حرامون حجت است چون خبر واحد است، اون ادله حجت. بعد فرمودید این دو مرحله اول یعنی بحث حکم حرمت و همچنین دلیل بر این حکم بحث فقهیه، اما بحث حجیت این دلیل و اون خلاصه دلالت آیه 90 بر حجیت اخبار واحد گفتید اون بحث چیه؟ بحث اصولی و مختص به مجتهد، مشترک بین مجتهد و مقلد چی؟ نیستش. اینو شما اونجا فهمیدید دیگه. ما عرض میکنیم که اینجا مثل اونجا نیست. استصحاب سه مرحله ندارد. یکی حکم خارجی مثلا نجاست هر ثبت خدمت شما این آب متغیر، یکی استصحاب این نجاست، یکی هم دلیلی که بر حجیت استصحاب اصلا لا تنقض الیقین بشه که بگید دو مرحلهش فقهیه، یه مرحلهش اصولیه و مختص به مجتهده. یه همچی چیزی نیست. بلکه اونی که هست، خوب دقت بکنید، بلکه اونی که هست ما در استصحاب دو مرحله بیشتر چی نداریم. اون دو مرحله چیه؟ یکی حکم خارجی است، یعنی مثلا نجاست همین آب متغیر که این همون استصحابه، یه چیز دیگری نیست. چون ما چرا حکم نجاست میکنیم؟ دیگه استصحابش داریم میکنیم دیگه، این همون استصحابه. یکی دلیل بر این حکم. دلیل بر این حکم چیه؟ دلیل بر این حکم عرض شد خدمت شما که لا تنقض الیقین به شک هستش. و یکی دیگه هم داریم، اونم دلیل بر حجیت لا تنقض الیقین به شک. لا تنقض الیقین به شک چرا حجته؟ چون خبر واحده، همون آیه 90. پس اینجا اگه میخواید سه مرحله‌اش کنید، اینطوری سه مرحله کنید. بگید یک، ما یه حکم خارجی داریم، استصحابات خارجی، استصحاب نجاست آب متغیر کردیم. دو، چرا این استصحابو کردیم؟ چون لا تنقض اینو گفت. چرا لا تنقض حجته؟ چون آیه 90 میگه انجاکم فاسقون بنبأ فتبینوا، یعنی اگر عادل آورد لا تبینوا، حجت از تبین نمیخواد. به خاطر اون حالا بحث از دو مرحله اول، یعنی بحث از اجرای استصحاب و دلیل استصحاب که لا تنقض الیقین به شک باشد، این بحث فقهی است که چجوری لا تنقض الیقین به شک دلالت بر استصحاب داره. اما بحث از این که اگر این دلیل لا تنقض صادر شده باشد، سندش تمام باشد، دلالتش تمام باشد، اصلا چرا ما باید به خبر واحد عمل بکنیم و خبر واحد یا حجتش نه، اون میشه بحث اصولی. پس خود بحث از لا تنقض الیقین به شک و دلالتش بر استصحاب، صدورش، دلالتش، اینا بحث فقهیه، اینا بحث اصولی نیست و قیاس شما قیاس من فارقه. فهمت؟ اقول معنا الاستصحاب الجزئی فی المورد الخاص کاستصحاب نجاست الماء المتغیر، معنای استصحاب جزئی در یک مورد خاص مثل استصحاب نجاست آبی که متغیر بوده، طعم، لون یا ریحش به واسطه نجاست تغییر کرده، الان اون پریده از بین رفته و هنوز و اون رنگ نجاست دیگه زائل شده. اینجا میفرماد این استصحابی که شما میکنید معناش چیست؟ لیس الا الحکم به ثبوت نجاست فی ذلک الماء. این استصحاب یعنی حکم به ثبوت نجاست در اون آب، آبی که قبلا نجس بوده، ذلک الماء النجس سابقا، اینا دو تا نیستن، ما یه حکم داشته باشیم یه استصحاب داشته باشیم، همین چیزی نیست. و هل هذا الا نفس الحکم الشرعی، آیا این استصحاب غیر از خود همون حکم شرعی هستش؟ این همونه، چیز دیگری هر شرط خدمت شما نیست. و هل دلیل علی آها، حالا دلیل بر این حکم شرعی چیست؟ و هل دلیل علی الا قول من مسلم لا تنقض الیقین بشه، دلیل بر این حکم شرعی که استصحاب نیست، دلیل بر این حکم شرعی خود لا تنقضه. و بالجمله فلا فرق بین الاستصحاب و سائر القواعد المستفاده من العمومات، بالجمله هیچ فرقی بین استصحاب با سایر قواعدی که از عمومات استفاده میشن وجود چی نداره. در واقع میخوان مرحوم مصنف با این عبارتشون چی رو نتیجه بگیرن؟ فقهی بودن استصحاب رو نتیجه بگیرن، در حالی که قبلا چی بگفتن؟ با اون عبارت ارشاد خدمت شما که مرحوم سید بحرالعلوم فقهی بودن استصحاب نتیجه نگرفت، ایشون گفت نه مسئله اصولیه. چرا؟ چون گفتش که ما سه مرحله داریم، حکم استصحاب دلیل استصحاب که لا تنقض باشد، دوتای اولی فقهیه، سومی که بحث از حجیت خلاص استصحاب هستش اون میشه اصولی. مرحوم آقای مصنف میگه نه یه همچین نیست، سه مرحله داریم اما سه مرحله اینا نیست، اون دوتای اولی که گفتید یکی هست، یعنی ما حکم با استصحاب جدا نداریم، یه حکم داشته باشیم یه استصحاب داشته باشیم، بلکه ما چی داریم؟ ما فقط و فقط عرض شد به خدمت شما که اونچه که داریم استصحابه که اون همون حکم است. مرحله بعدی چیه؟ لا تنقض که دلیل حکم است. مرحله بعدی چیه؟ دلیل حجیت لا تنقض است که آیه نبأ بوده باشه. بحث از حجیت خبر واحد که مفاد عرض شد خدمت شما آیه نبأ بوده باشه اون بحث اصولی است، اون دو تا دیگه همش میشه بحث فقهی و بحث اصولی چی؟ عرض شد به خدمت شما که نخواهد بود. اینم نسبت به این مسئله. بعد ایشون میفرماید که هازا کلو فل استصحاب الجاری فی شبهه الحکمیه، این مطالبی که گفتیم همش راجع به استصحابی است که در شبهات حکمیه جاری بشود. المثبت للحکم الظاهری الکلی، که اثبات میکند یه حکم ظاهری چی رو؟ کلی رو، یه حکم ظاهری کلی، مثل استصحابی که چی میگه؟ آبی که نجس است و متغیر است اگر تغیرش به نفسه زائل شود، ما به صورت کلی حکم میکنیم به این که آقا این آب از شود نجس است و هنوز هم نجس ولو تغیرش زائل شد، هنوز هم چی هستش؟ استصحاب نجس. این حکم کلیه. اما اگر شبهه موضوعیه بود و اما جاری فی شبهه الموضوعیه، اما استصحابی که جاری در شبهه موضوعی است که این دیگه در حکم کلی نیست، در حکم جزئیه، در واقع مثل این که من میدونم هر شبت خدمت شما که نماز خوندن پشت سر شخص عادل این حکم کلی، این صحیحه، این زیدم دیروز عادل بوده الان شکی در عدالتش دارم، شک میکنم آیا این آدم هنوزم عادل هست یا نه، استصحاب عدالت میکنم یا استصحاب جواز خوندن نماز پشت سر او رو در دیروز که عادل بوده میکنم، حالا هر کدوم، این استصحاب حکم جزئیه، یعنی استصحابه، یعنی اثبات میکنه چه حکمی رو؟ حکم خصوص نماز خوندن پشت سر این زید رو، نه اینکه استصحاب کنیم حکم جواز نماز خوندن پشت سر هر عادلی رو، مثلا این حکم کلی رو استصحاب نمیکنه، یه حکم جزئی است، یه شبهه چیه؟ موضوعی هست. میگه در این گونه موارد قطعا مسئله فقهی اصلا اصولی نخواهد بود، اینجا بحثی در فقهی بودن، چون مثلا حکم جزئیه و حکم جزئی هم تشخیصش نیازی به اصلا اجتهاد ندارد، اون برای مقلدم ممکنه، پس این مسئله کاملا مسئله فقهی است، مسئله اصولی است که مختص به مجتهد هستش. در شبهات موضوعی اگر استصحاب یا هر قاعده جاری شد، اینجا دیگه مسئله فقهی، اصلا بحث اصولی نخواهد بود. و عمل جاری فی شبهه الموضوعیه که عدالت زیدن، و اما اون استصحابی که در شبهه موضوعی جاری می شود مثل عدالت زید و نجاست صوبهی، شک داریم که آیا زید عادل است یا نه، آیا لباسش نجس شده یا نشده، یا پاک شده یا نشده اگه قبلا نجس بوده، و فسق امرن، شک داریم آیا امری که عادل بوده فاسق شده یا نه، و طهارت بدنه، بدنش نجس بوده آیا طاهر شده یا نه. میگه اینجا فلا اشکال فیکون حکما فرعیا، شکی نیست در این دین استصحاب یه حکم فرعی است، سواء کانت تکلم فیه من باب زن. یه نکته خیلی قشنگی هم ایشون اشاره میکنه، میگه در شبهات حکمیه ما گفتیم که آقا اگر استصحاب اماره زنیه مستفاد از حکم عقل بوده باشد، این مسئله چیه؟ هر شاید فقهی است. اما اگر استصحاب اماره زنیه نباشد بلکه اصل عملی مستفاد از خبر واحد مثل لا تنقض الیقین به شک بوده باشد، ایشون فرمود که بعضیا میگن اصولی، اما به نظر ما اینم چیه فقهیه، یعنی اونجا یک کمی تردید بود. اما راجع به اصل استصحاب جاریه در شبهات موضوعی ایشون میگه فرق نمیکنه، ما اینو از امارات ظنیه عقلیه بدونیم یا اینو مستفاد از اخبار واحدی مثل لا تنقض الیقین به شک بدونیم و موضوعش رو شک بدونیم و مفید اصل عملی و حکم ظاهری بدونیم، فرق نمیکنه. چه اماره کاشف از واقع بدونیم، چه اصل عملی مفید حکم ظاهری بدونیم، در هر دو صورت این مفید حکم جزئیه. وقتی شد حکم جزئی، حکم فرعی و فقهی جزئی، این دیگه اختصاصی به مشتهد نداره فهمش، این مشترک بین مشتهد و مقلده و مقلد هم میتونه اجراش بکنه و لذا اصلا مسئله میشه مسئله فقهی، مسئله اصولی نخواهد بود. سبب اون کانت تکلم فیه من باب زن، چه این که تکلم در این است از باب زن بوده باشد، این از باب این که ما استصحاب رو اماره زنیه کاشف از واقع میدونیم، زن عقلی، هم کنم من باب کانه ها قاعدتا تعبدیتا مستفادتا من الاخبار، یا از باب این باشد که این خلاصه عرض شد خدمت شما که استصحابی که در شبهات موضوعی جاری میشه قاعده تعبدی باشد که مستفاد از چی هستش؟ اخباری مثل لا تنقض الیقین به شک، که اون وقت میشه اصل عملی. چرا فرق نداره؟ لأن التکلم فیه علی الاول، میگه بخاطر اینکه اگر بنابر اولی، یعنی بنابر اینکه ما بحث کنیم از استصحاب در شبهات موضوعی از باب زن، از باب اینکه استصحاب رو اماره زنیه بدونیم، این نظیر چیست؟ نظیر التکلم فیه اعتبار سایر الامارات، نظیر تکلم در اعتبار سایر امارات کلی است، مثل ید المسلمین، مثل سوق المسلمین میگن ید اماره ملکیت، اگه این مسلمان ید داشت بدید مولی، این اماره ملکیت اوست، اماره است یعنی کاشف ظنی از خلاصه ملکیت واقعیه اوست. یا سوق المسلمین شک داریم آیا مثلا این پنیری که میفروشن، این شیری که میفروشن از خلاصه حیوان حلال گوشتی از حیوان حرام گوشته و لذا نجسه و حرام خورده، میگن که تو سوق مسلمین هست، این اماره ظنی است، کاشف ظنی است از اینکه این واقعا مال چی هستش، مال هر شبت خدمت شما که حیوان حلال گوشته و حلال هست، لذا حرام و نجس چی نیستش. ول بینه، یا بینه، اگه دو تا شاهد عادل اومدن یک خلاص موضوعی رو شهادت دادن، این کاشف زنیست، مثلا گفتن که آقا فلانی قتل کرده، کاشف زنیست که این قتل واقعا در خارج اتفاق افتاده، این اصل عملی که نیست که. یا غلبه، اگر که مثلا گفتیم از زنوی یل حقوشی بالعام الاغلب، قاعده غلبه، میگن آقا اگر شما نسبت به موردی شک داشتید، نگاه کنید ببینید تو موارد نظیرش که شک ندارید غالبا چطوریست، هر طوری هست اینجا همون جوره. مثلا اگر در جامعه غالبا افراد آدمای خوبی هستن و خلاصه بدی نمیکنن، یه جای شک کردید کسی داره بدی میکنه یا نه، سوء ظن نکنید، بگید از ظن الحق و شیء بالعام الاغلب، بگید چون غالبا خوبن پس اینم ان شاء الله خوبه. اما اگه برعکسش شد، غالبا به قول امیرالمومنین در آخر زمان حسن ظن حماقته، حسن ظن هر شد خدمت شما که خوب نیست، که در جایی که بدی و شر غالب می شود اونجا باید سوء ظن داشت. چرا؟ چون قاعده غلبه همینه، میگه یا غالبا آدم ها بدن مگه خلافی ثابت بشه، اگه شک کردی باید بگی بده، اینم ملحق به عم اغلب کنی. این همه اماراته، امارات کاشفه ظنیه از چه واقع که اینا در شبهات موضوعیه به داد ما میرسن، کشف از هر شد خدمت و تحقق خارجی اون موضوع میکنن در شبهات موضوعی و نحوها فی شبهات الخارجیه. منظور از شبهات خارجی عرض کردیم همون شبهات چی هستش؟ موضوعی هست. چرا؟ چرا میگیم مثل اونا؟ چون در صورتی که استصحابی که در شبهات موضوعی جاری میشه از امارات ظنیه باشه، مثل سایر اماراتی که تو شبهات موضوعی جاری میشن، مثل قاعدیت، سوق المسلمین، بینه، غلبه و امثال اینها، این مبینه حکم فرعی جزئیه و اختصاصی به مشتهد نداره، مشترک میان مشتهد و مقلده. از بحث از استصحاب، بحث از حکم شرعی جزئی خارجی مسئله فقهی خواهد بود، این مسئله اصولی نیست. و علی ثانی، این علی ثانی چی؟ یعنی ولان تکلم، این علی ثانی حتف به اون علی الاوله، هر چی سر علی الاول اومده سر اینم میاد، یعنی لان تکلم فیه علی ثانی، به خاطر اینکه تکلم و بحث از استصحاب بنابر دومی، یعنی بنابر اینکه ما قائل بشیم که استصحاب قاعده تعبدیه مستفاد از اخبار اصل عملیه، من باب اصالت طهاره هست، از باب اصالت طهاره هست و عدم الاعتناء به شک بعدن فراغ. این مثل اصالت طهاره در مواردی که شک داریم آیا فلان موضوع خارجی طاهره یا نه، میگیم اصل اینکه طاهره مگه خلافی ثابت بشه. یا قاعده فراغ که میگه اگر از نمازت یا هر عبادتی فارغ شدی بعدش شک کردی، به این شک توجه چی نکن، عدم اعتناء به شک بعد الفراغ. اینها کاشف از واقع نیستن. اصالت طهاره نمیگه واقعا طاهره. قاعده فراق نمیگه که واقعا این شکی که تو داری نماز تو کم خوندی، زیاد خوندی، سمت راست بدن تو در غسل شستی یا نشستی، این واقعا شستی. اینو نمیگه به شک توجه نکن، یعنی که ظن به واقع پیدا میکنی. فقط در مقام عمل داره برای شما یک اصل عملی چه حکم ظاهری برات تعیین میکنه. اونجا همینطوره و امثال اینها و نحو ذلک، که تمام اینا رو وقتی ما بهشون نگاه میکنیم میبینیم اینها ارشاد خدمت شما که یه حکم ظاهری رو بیان میکنن و مبین حکم فرعی جزئی، یعنی اختصاصی به مجتهد ندارن، مشترک میان مجتهد و ارشاد خدمت شما که مقلد خواهند بود. خب حالا این فرمایش مرحوم مصنف صحیحه؟ به نظر میاد صحیح نباشه. چرا؟ چون استثابی که در شبهات موضوعیه جاری میشه به نظر میاد اتفاقا این هم از مختصات مجتهده و کار مقلد نیست. به چه دلیل؟ چون اینکه مجرای استصحاب رو تشخیص بدیم عرض شد خدمت شما به لحاظ اینکه مثلا آیا متیقن و مشکوک یکی هم یا نه، چون یکی از شرایط استصحاب این است که متیقن و مشکوک چی باشه؟ یکی باشه. من اگه دیروز یقین به عدالت زید داشتم الان نمیتونم شکی در عدالت عمرو دارم، استصحاب عدالت زید رو برای عمرو بکنم. یا حالا تو این مثال خیلی واضحه، اما تو خیلی از مثالا تشخیص اتحاد یا تغایر متیقن و مشکوک مشکل اجتهادیه، باید مجتهد باشه اینو بفهمه. یا مواردی که استصحابا با هم متعارض میشن کدوم مقدمه یا مخیریم به کدوم، مثلا به اینها به هر کدوم عمل کنیم. موارد استصحاب سببی و مسببی چیه؟ استصحاب حاکم چیه؟ استصحاب محکوم چیه؟ کدوم مقدمه بر دیگری؟ اینا هم از امور اجتهادی هستند و از غیر مجتهد بر نمیانه که بگید حالا چون شد حکم جزئی خارجی مفادش پس حتما فقهیه. نه، این از اختصاصات مجتهده و مقلد نمیتونه به این امور چی بشه؟ مشغول بشه. اینم از این. بعد میفرماید که الرابع، تا حالا مسئله سومم تمام شد، امر سومم تمام شد در مورد استصحاب، وارد در امر چهارم میشه و اون مناعت حجیت استصحابه. ایشون میفرماید مناعت در حجیت استصحاب چیست؟ آیا مناعت در حجیت استصحاب عدم یقین به زوال حالت سابق است؟ یا نه، عرض شد خدمت شما ظن به بقای حالت سابق است؟ کدوم یکی از این؟ هر کدوم از این هم هست، آیا شخصی یا نوعی؟ یعنی اون عدم الیقین یا اون ظن نیست که واسه شخص مستصحب که الان داره استصحاب میکنه ارشاد حاصل میشود؟ یا نه، همین که در یک مسئله برای نوع مکلفین ظن به بقا، یا اگر گفتیم عدم العلم، عدم العلم به یقین حاصل بشود، این کفایت میکند؟ نیاز ندارد برای شخص اون مکلفی که داره استصحاب جاری میکند این ظن حاصل باشد یا اون عدم العلم حاصل باشد، نیازی به این نیست. ولو برای من ظن به بقا نیست، اما برای نوع مکلفین ظن به بقا هست، همانقدر کفایت میکنه برای استصحاب و اجرای چی؟ استصحاب. اینو حالا ایشون باید بحث بکنه. ایشون دو مرحله میکنه بحث رو، میگه بستگی داره به اینکه ما استصحاب رو از اصول عملیه بدانیم و مستفاد از اخبار، یا استصحاب رو از امارات ظنیه مستفاد از حکم عقل بدانیم. میفرماید که الرابعه، بحث چهارم، امر چهارم از اموری که باید در استصحاب باقی مونده ازشون صحبت بکنیم، ان المناط فی اعتبار الاستصحاب، این است که مناط در حجیت استصحاب علل قول بکونه من باب تعبد ظاهری، بنابر این که ما قائل بشیم استصحاب از باب یک تعبد ظاهری، حکم ظاهری به ما میده، اصل عملی است، مستفاد از اخبار است، اماره ظنیه کاشف از واقع نیست. و مجرد و عدم العلم به زوال حالت سابقه، مجرد عدم علم است به زوال حالت چی؟ سابقه. چرا؟ چون این استصحابی که اصل عملی مستفاد از اخبار واحد، اخبار واحد موضوعشون چیه؟ میگه لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. اول میگه شک، اما بعدا میاد تفسیر میکنه این شک رو، میگه با چی باید نقض کنی؟ تا وقتی که یقین به زوال حالت سابقه پیدا کنی. اگر یقین به زوال حالت سابقه نداری، علم به زوال حالت سابقه نداری، استصحاب جاری میشه. موضوعش پس چیز؟ عدم العلم به زوال حالت سابقه. اینجا فرق نمیکنه، من شخص مستصحب ظن نوعی به بقای حالت سابقه دارم، ظن شخصی، یا برای شخص من ظن به زوال حالت سابقه حاصل شده، یا شک دارم مرددم نمیدونم کدومشه، همین که علم ندارم این استصحاب جاری میشه. یا برای نوع مکلفی نمیتور، ظن به بقا هست، ظن به زوال هست، یا هر شبت خدمت شما شک در بقا و زوال، یا حتی علم اصلا به زوال یا بقا دارن، همه این داره میگیره، اونا اصلا مهم نیست. طبق این که ما بیایم استصحاب اصل عملی کاشف از حکم ظاهری بدونیم و مستفاده از اخبار لا تنقض و امثال ذلک، موضوع استصحاب عدم العلم شخصی است برای شخص مستصحب، همین که علم به زوال حالت سابقه نداشته باشد. اینه. بعد میفرماید که و اما علی القول بکونه من باب زن، اما بنابر این که ما قائل بشیم به این که استصحاب از باب چی هستش؟ زنه، یعنی اصل عملی نیست، اماره زنیه کاشف از حکم واقعی است، بنابر این که ما این رو از حکم عقل مستفاد بدانیم. اینجا میفرماید که اونی که از طریقه فقها معهود هست این است که زن شخصی معتبر نیست، زن نوعی معتبر، یعنی لازم نیست من زن به بقا داشته باشم که دارم استصحاب میکنم، یعنی که نوع مکلفین اگر یقین سابقی باشد و شکی لاحقی توی مسئله زن به بقا دارن برای اجرای استصحاب کفایت میکنه، ولی برای شخص من زن به بقا نباشد بلکه زن به زوال حتی داشته باشم، این اصلا مهم نیست که من چه حالتی دارم. فهم اما علی القول بکونه من باب زن فل معهود من طریقه الفقها چیست؟ عدم اعتبار افادت زن فی خصوص المقام. این استش که لازم نیست، شرط نیست که حتما زن شخصی، زن فی خصوص المقام یعنی در همین مقام خاص برای شخص اون کسی که استصحاب میکنه زن حاصل شود، نه این لازم نیست. کما یعلم ذلک من حکمهم به مقتضیات الاصول کلیتا ما عدم اعتبارهم ان یکون العامل بها ظنن به بقای الحالت السابقه، کما اینکه این مطلب دانسته میشود از حکم فقها به مقتضیات اصول، اصول منظور همون اصل استصحاب جزئی مثل استصحاب طهارت، استصحاب حدث و امثال ذلک تو جای جای فقه به صورت کلی حکم میکنن که ما باید به استصحاب های مختلف عمل بکنیم، ما عدم اعتبارهم بدون اینکه معتبر بدونن فقها ان یکون العامل بها، این که عامل به این اصول ظنن به بقای حالت سابقه، کسی که داره به این استصحاب عمل میکنه حتما باید خودش ظن به بقای حالت سابقه داشته باشه. این از کجا میگید؟ میگه باید از هر ذلک بعد ناتتبع، این ادعایی که ما میکنیم به کمترین جستجویی در احکام عبادات و معاملات و مرافعات و سیاست دانسته میشه. عبادات مثل چی؟ مثل استصحاب طهارت یا استصحاب حدث در عبادات. معاملات مثل چی؟ مثل استصحاب بقای نکاح. زنه اومده گفته آقای من طلاق داده، ما شک داریم، خب هنوزم زنشه، طوری نیستش که طلاقش داده باشه و ما نمیتونیم بریم با او ازدواج بکنیم. استصحاب بقا عده، زنه میگه که من عرض شد خدمت شما عدم تمام شده، اما ما حساب میکنیم هنوز شک داریم تمام شده یا نه، ببخشید خود زن شک دارد که عدهش تمام شده نه، استصحاب میکنه بقا عده رو. یا استصحاب بقا وکالت، شک داریم فلانی که قبلا وکیل این شخص بوده آیا هنوز هم وکیلش یا نه هست یا نه، استصحاب بقایش رو میکنیم، وکالتش میکنیم و به عنوان وکیل با او مثلا معامله میکنیم، این مال معاملاته. اما استصحاب در مرافعات مثل قاضی که برای حکم و فصل خصومت خیلی موقع استصحاب عدم زوجیت میکنه، که زنه میگه آقا من زنه این نیستم دیگه، عرشبت من زنه این نیستم، اون مرده میگه این زن من بوده، میگه خب یک زمانی زنش نبوده بعدن عقد خوندن، اگر هم خونده باشن شک میکنیم عقد خوندن زنش شده یا نه، استصحاب عدم زوجیت میکنه قاضی، این مال مرافعاته. استصحاب عدم ملکیت میکنه، میگه آقا این ملک من بوده، اون یکی میگه نه این ملک این نیست، ملک خودم، استصحاب عدم ملکیت و انتقال ملک میکنه و امثال اینها که تو قضاوات اینها چی هستش معتبر هستش. و عرشبت خدمت شما که مبنای قاضی برای تشخیص مدعی و منکر، چون مدعی کسی است که قول او مخالف این اصله و منکر کسی است که قول او چیه موافق این اصله، این اصل واسه چی به درد قاضی میخوره؟ به همین جهت برای تشخیص مدعی و منکر، چون مدعی باید بره بیانه بیاره اما منکر لازم است بیانه بیاره، همین که قسم بخوره، اگر او بیانه نیاورد مدعی بیانه نیاورد منکر قسم بخوره ادعاش ثابت میشه. برای تشخیص مدعی و منکر ما نیاز به این اصول داریم، استصحابای اینجنینی. یا مثل عرشبت سیاست، مثل منظور از سیاست اینجا حدوده، مثل استصحاب اجرای حد بر کسی که سابقا حد برش واجب شده، حد برش واجب شده ولی چون پشیمون شده شک میکنیم آیا هنوزم واجبه یا نه، یا مثلا گمان به سقوط شاهد از عدالت بدیم، شاهدی که اومده شهادت داده که این زنا کرده، الان زن داریم به این که این دیگه عرشبت خدمت شما عادل نیست، اون موقع عادل چی؟ نبوده که شهادت که، لذا شک میکنیم که آیا این حکم حد هنوز باقیه یا نه، استصحابش میکنیم بقای حد مثلا میکنیم و اجرای حد میکنیم. اینم تو سیاست. حالا ممکنه کسی اینجا بگه مگه حدود بنایشون بر تخفیف نیست؟ بله، قبل از اثبات ما بنا و حدود رو قبل از اثباتشون بر تخفیف، اما بعد در اثبات بنایشون بر تشدید، لذا میگه الحد نصف قتل، حد نصف قتل، اگه کسی زیر حد بمیره مرده، این چه تخفیفیه؟ تخفیف مال قبل اثبات، یعنی تا میتونن کاری میکنن که حد ثابت نشه. طرف میاد میگه آقا این زنا کرده، میگیم اینجوری نیست، چهار تا شاهد عادل همه در یک جلسه دیده باشن کلمه الفلم کلا اونجور اثبات میکنه، یعنی سختگیری در اثبات، تخفیف در اثبات حد دیگه، یعنی میخواد به اون شخصی که این گناه کرده تخفیف بده که این حد به راحتی ثابت چی نشه. اما اگه ثابت شد دیگه تو اجراء حدی که ثابت شده تخفیفی نیست. بذار اینجا این استصحاب ضد تخفیف نیست، تو هم مطابق تشدید باید هم تشدید صورت چی بگیره. این هم نسبت به این. بعد ایشون میفرماد که یک کلامی رو از شیخ بهایی، پس تا اینجا گفت ظاهر کلمات آقایون فقها اگر ما اماره زنیه بدونیم استصحاب رو، که فقها رو عرض کردیم قدما همه اماره زنیه میدونستن، اگر ما اماره زنیه بدونیم ظاهرش این است که اینا زن شخصی رو معتبر نمیدونن، زن نوعی رو کافی میدونن. اما چون میگه از شیخ بهایی یه کلامی نقل شده که او زور دارد که زن شخصی رو معتبر میدونه، که حالا این کلام رو بخونیم و ببینیم که این درستی یا نه. فهمد نه ذکر شیخ البهایی قدس سره، میگه بله استاد ما مرحوم شیخ بهایی قدس سره فی الحبل المتین در کتاب حبل المتینش فی باب شک فی الحدث بعد الطهاره، در باب شک که در حدث بعد از طهارت، یعنی یقین به طهارت داشته بعدن شک میکنه حدث صادر شده یا نه، مطلبی دارد مایز هر منها اعتبار زن شخصی، کلامی دارد که آشکار میشود ظهور دارد اون کلام، از اون کلام چی اعتبار زن شخصی، که حتما باید زنش زن چی باشد شخصی بوده باشد، زن نوعی کفایت نمی کند. این رو ما ازش عرض شد خدمت شما که میفهمید. این حالا کلام ایشون رو بخونیم تا ببینیم اینطوری هستش یا نه. حیث قال، اونجا که فرمودن لا یخفا ان الظن الحاصل بالاستصحاب، فمن مخفی نیست، واضح هست که ظنی که به واسطه استصحاب حاصل می شود فی من تیقن الطهاره و شک فی الحدث، در کسی که قبلا یقین به طهارت داشته الان شک در حدث کرده، خب این خود همین قسمت از عبارت ظهور در این دارد که ظن شخصی رو در استصحاب معتبر میدونن دیگه. چرا؟ چون در مقام توصیف زن، زن حاصل از استصحاب اون رو به شخص مستصحب نسبت میدن، میگن من ارشد از زن حاصل به استصحاب فی من تیقن الطهاره و شک فی الحدث، این زنی که در این شخص حاصله، کسی که یقین سابق دارد و شک لایق، این میشه زن شخصی ظهورش اینه. و لا یبقا علی نهج واحد، این زن یه جور نیست، گاهی قوی تره گاهی ضعیف تره، گاهی هم از بین میره، اصلا زنی وجود نداره، زن به زوال دارد نهایتا، اینجا جای استصحاب طبیعتا نیست. فرمد بل یسعفو به طول المده، گاهی به طول فاصلهی که بین این طهارت و حدث هست، شیئن فشیئن هرچی این فاصله طولانی تر میشه این زن هم کمتر میشه. یعنی یه موقع فاصله یک ساعته، یک ساعت پیش وضو گرفتم الان شک میکنم، خب میگم 90% هنوزم وضو دارم، یه موقع میشه 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت، هرچی میره جلوتر این زنه ضعیف میشه. بل قد یزول روشان و احتساب طرفان، به یه جایی میرسه که دیگه به شک میرسه، یعنی اصلا هیچ ظنی به بقا حالت سابقه نداره، کاملا 50-50 است. مثل که مثلا 5 ساعت گذشته میتونی 5 ساعت ممکنه من حدث صادر شده باشه، ممکنه نشده باشه، هیچ ظنی به بقا حالت سابقه ندارم. بل روبم و یسیر و راجع و مرجوع، بلکه چه بسا راجع، یعنی اون چه مزنونش بود که طهارت سابقه بود، این مرجوع میشه، یعنی احتمالش کم میشه و موهوم میشه، دیگه مظنون نیست، بلکه احتمال کمی میده، مثل که 5 ساعتی یا میشه 6 ساعت، 7 ساعت، 10 ساعت، کما ازا تبز عند صبح و زهل عند تفحص، تحفظ، مثل که صبح نماز صبح وضو گرفته بعد غفل عند تحفظ، زهل یعنی اینکه نسیه، فراموش کرده که تحفظ بکند برای این وضوش، که آیا ما حواسش باشه که وضو دارد یا ندارد، یادش رفته، ثم شک عند المغرب فی صدور حدث من، بعدم وقتی که مغرب شده شک کرده که آیا حدث از اون توی مثلا 10 ساعت 15 ساعت تابستون روزا 17 ساعت است، 17 ساعت آیا این هر شب خدمت شما حدثی صادر شده یا نه، ولن یکن من عادت هل بقا علت تاره، اونم در فردی که عادتش اینجور نبوده که الازال کل وقت تو این 17 ساعتش دستشویی نره، هیچ نخوابه، هیچ مثلا ریحی از معده او خارج نشه و طهارتش نگه داره و باقی بمونه. ول حاصل ان المدار على الزن، حاصل است که مدار و ملاک استصحاب بر زن است. فما دام باقیان، این منظورم زن شخصی با توجه به توضیحات قبلی، تا وقتی که این زنه باقیه فل عمل علیه، عمل بر استصحاب هستش و بر همین زن هستش، همین زن رو بهش عمل میکنه. و ان ضعف، حتی اگر این زن ضعیفه، زن 51% هنوز به حد شک نرسیده که مستبد طرفین بشه، بهش عمل میکنیم و الا دیگه جاری نمیشود. خب ملاک رو زن شخصی دونسته اینجا. انتا کلامو رفع فی الخلد مقامو، کلام ایشون تمام شد که در بهشت خلصه خلد، بهشت جاودان، مقام ایشون بلند مرتبه باد. این نسبت به کلام ایشون. حالا اینکه بقیه چی میگن، این کلام قبوله قبول نیست، بقیه فقها چطور گفتن، این باشه واسه جلسه بعدی انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.